بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. وجه دوم حمله مطلق بر مقید چی شد؟ اگر بپرسین، چون مسلمه که مطلقا رو همیشه حمله بر مقید میکنن، اما وجهش چیه؟ اگر وجهش اون جمع بین دلیلین باشه که اون حرفا بود و تمام شد، ولی بعضی گفتن وجهش چی دیگه است؟ برای اینکه ظهور صیغه امر در طرف مقید وجوب تعیینیش اقواس از ظهور مطلق در اطلاق. یعنی اگر یه عتق رقبتن مؤمنه، اون عتق ظهور در وجوب تعیینی داره، یعنی متعیناً باید عتق رقبه بشه و اون وجوب تعیینی اقواس از ظهور این مطلق در این مطلق در اطلاق، مثل عتق رقبتن. ولی این ظهور داره در این که مطلق و رقبه کافیه، ولی ظهور او در تعیین مؤمنه اقوای از اینه. سرش هم عرض کردیم، برای این که این ظهورش ظهور تعلیقیه، اون ظهورش ظهور تنجیزیه. ظهور تعلیقی با آمدن تنجیزی ظهور تعلیقی از بین میره. سر این که میان مطلقا رو حمله بر مقید میکنن اینه، برای این که ظهور مقید اقواست، ظهور این قویه. تا که این قوت هست؟ تا موقعی که دلیل اقوا برخلافش نیاد. به مجرد ظفر به مقید که میشه دلیل اقوا، ظهور اون از دست میره. اینو وجهشو گفتن. شیخ انصاری به این وجه هم اشکال کرده، فرموده اگر این طور باشه، ظهورهای در طرف مقید اقوا باشه، خب این حرفو در مستحبات هم بزنید. زور الحسین سلام الله علیه، زور الحسین مغتسلن، خب بیام اونجا بگو ظهور اون زور در اون وجوب تعیینی که غسل با زیارت با تعین غسل، بگو اون اقواس از این. پس بیا این حملش کن بر او، بیا بگو زور الحسین هم یعنی زور الحسین با غسل. هیچ کسی حرف نزده، برای اینکه مستحبات همه مراتبش محفوظه. اگر زیارت مطلوبه، بی غسلش هم مطلوبه. پس بنابراین شیخ فرمودن اگر اون وجهی که شما برای واجبات میگین، که میگین ظهور در مقید اقوای از ظهور اطلاق در مطلق، پس اینو باید حمله بر اون بکنیم، در این مستحبات هم باید بکنید. و حال هیچ کس نکرده، هیچ کس نیمده بگه زور الحسین یعنی زور الحسین مغتسلن، بیاد حملش بکنه بر او. چنین چیزی نی. پس چیکار میکنن؟ میان اون غسل حمله بر مستحب مؤکد میکنن، میگن زیارت امام حسین با غسل مستحب مؤکده، نه اینکه اینش بی خوده. حالا جهتش چیه؟ جهتش اینه، فرق بین واجبات و مستحبات اینه که در واجبات اون قیود احترازیه. یعنی وقتی میگه عتق رقبتن مؤمنه، یعنی حتما مؤمنه لازمه، غیر مؤمنه به درد نمیخوره. معناش این میشه با عتق رقبتن مؤمنه غیر احترازیه، یعنی حتما مؤمنه درسته، غیر مؤمنه به درد نمیخوره. حالا که به درد نمیخوره، پس این عتق رقبتن هم باید بگیم رقبه مؤمنه. همون در مستحبات اینجوری نی که اگر غیر عبور مغتسلا بگیم بدون غسلش به درد نمیخوره. نه، مستحبات همه مراتبش محفوظه. زیارت امام حسین سلام الله علیه هم با غسلش معتوبه، به حساب محبوبه، و هم بی غسلش. پس نتیجتاً این جواب اول شیخ انصاری. و اما جواب دوم، میگیم انهو یعنی اون بنای مشهور که نمیان زور الحسین رو حمله بر او کنن، بلکه او رو حمله بر مستحب مؤکد میکنن، به خاطر تسامح در ادله سننه. یعنی با وجود این که ما زور الحسین مغتسلن داریم، همینقدر که روایت به دست ما رسیده که زور الحسین سلام الله علیه، این خودش اینو مستحب میکنه، خود این اخبار منبلغ اینو مستحب میکنه. اون دقتایی که در واجب میکنن در مستحبات نمیکنن. پس علت این که این به حال خودش باقیه، رفعیت نمیکنن از اطلاق این، برای اینه، به خاطر تسامح در ادله سننه. یعنی به مجرد خبری که به دست ما رسیده زور الحسین، ما اینو حمله بر استحبابش میکنیم. نتیجه طبیعتا از این جهت نمیان حمل کنن. خلاصه مطلب آقا، اشکال شیخ انصاری هم در وجه اول رد کردیم و هم اشکال در وجه دومشون رو رد کردیم. بعد یک کتمه موند و او اینه، ایشون میفرمان در اون متوافقین، چون یه متخالفه این بود که ایشون مثال زد، که ایشون هم روز اول گفتن لا اشکاله که مطلق رو حمله بر مقید میکنی، و اما در متوافقین چی؟ متوافقین دو مصداق داره، هر دو ایجابی متوافقین هست، هر دو سلبی متوافقین هست. ایشون میفرماد فرقی نمیکنه، متوافقین هم با هر دو مثالش لا یتفاوت، این متخالفین میمونه. چطور در متخالفین حمله مطلق بر مقید میکردی، در متوافقینم چه ایجابیش و چه سلبی، اینا رو هم بیا حمله مطلق کن بر مقید. ولی علامه فرموده لزومی نداره در نافیینش، در سلبیاش از انظاهرت لا توتق رقبتن، انظاهرت لا توتق رقبتن کافره، گفته اینه با هم تنافی نداره. ما که میان مطلقا رو حمله بر مقید میکنیم، یه تنافی در بینه، برای اون رفع تنافی این کارو میکنیم، ولی در اون مثالی که هر دو سلبیان تنافی وجود نداره که ما بیاییم اینه حمله کنم مطلق بر مقید بکنیم، فقط در مثبته اینش قبول داره. یعنی از مثالی که ما زدیم علامه متخالفه اینش قبول داره، متوافقه اینم ایجابیاش قبول داره که مطلق و حمله بر مقید میکنن، در سلبیاش میگه لزومی نداره، ایشون میگه لایتفاوت. اگه اولی رو قبول کردی، دومی رو هم قبول کردی، سومی رو بعد قبول کنی. خلاصه متنافیه این، اونجایی که وحدت سببه، متنافیه این چه سال اول، چه مثال دوم، چه مثال سوم، در تمام اینها باید حمل مطلق بکنیم بر مقید. پس لایتفاوت اول رد بر مرحوم علامه، لایتفاوت دوم رد بر میرزای قمی. میرزای قمی خیال کرده فقط از طریق وحدت سبب ما میتونیم کشف کنیم وحدت مطلوب، اون استظهارها به معنای کشف. با میرزای قمی خیال کرده فقط از ناحیه وحدت سبب ما کشف میکنیم وحدت مطلوب، و ایشون میگه نه، چه از ناحیه وحدت سبب، چه از ناحیه غیر وحدت سبب، مثل قرائن حالیه و مقالیه، از هر راهی شما توانستی خلاصه کشف بکنی وحدت مطلوب رو، اونجا کشف میکنیم متنافیه اینن اینها. چه اون که اون وحدت مطلوب رو از طریق وحدت سبب شما خلاصه کشف بکنی، یا از طریق غیر وحدت سبب که قرینه حالیه نه مقالیه باشه. بعد فرمودن این حرفایی که ما داریم چند روزه میزنیم، ولی ما مثالهای تکلیفی زدیم، ولی این حرفا در احکام وضعی هم میاد. ما همش راجع به اعتق رقبتن و اینا این حرفا رو زدیم، که اینا احکام تکلیفیه، مطلقاشو حمله بر مقید کردیم. این همین برنامه در احکام وضعی هم هست. احکام وضعی مثل چی؟ سبب. میدونید که ما یه احکام تکلیفی داریم که 5 تا، غیر از اون 5 تا هر چی دیگه ما حکم داریم حکم وضعیه، سببیت، شرطیت، علیت، به خدمت شما عرض شود که زوجیت، رقیت، ملکیت، تمام اینا احکام وضعیه. تمام حرفایی که ما برای احکام تکلیفی زدیم برای احکام وضعی هم میزنیم، منتها از بین احکام وضعی یه دونه شو گفت. سبب یکی از احکام وضعی هست، سببیت یکی از احکام، شرطیت هم یکی از احکام وضعی هست، زوجیت، ملکیت، ولی برای همه اینا یه دونه مثال کافیه. پس بنابراین ما یک روایت داریم میگه البیع سبب للملکیه، هیچ قیدی هم نداره، یعنی مطلق بیع. همینقدر که کسی گفت بیع تو و اشتری تو، این بیع سبب ملکیته، هیچ نمیگه از چه راهی، از کی صادر بشه. ولی یک روایت دیگه میگه نه، البیع صادر من العاقل سبب للملکیه. ببینی این همونجا که تکلیفی بود، یکیش مطلق بود، یکیش مقید، اینجا وضعی سبب، سببیت یکی از احکام وضعیه. این این همین کار اونجا بکن. بگو اون روایت به ما میگه بی سبب ملکیت، هیچ قیدی هم نداره، چه بیی که از عاقل صادر بشه چه بیی که از دیوانه صادر بشه. ولی اون بعدی میگه چی؟ البیع الصادر من العاقل، البیع کذایی یعنی البیع الصادر من العاقل، این سبب للملکیه. اینجا چی کار کن؟ حالا ما نمیدونیم، ما میدونیم بی سبب ملکیته، اما نمیدونیم مطلق البی طبق اولی یا نه بی کذایی بین صادر از عاقل یا سبب ملکیته. اینجا مثل اونجا این مطلق و حمل بر مقید کن، بگو اینم که میگه بی سبب للملکیه یعنی البی و صادر و من العاقل سبب للملکیه. جهتش چیه؟ برای اینکه ظهور او اقواس از این، اون که میگه البیع الصادر من العاقل سبب للملکیه، اون دخالتش در غیب اقواس از این اطلاق در مطلق، لذا اینجا را هم مثل همونجا. لذا میفرماد علما بعد از این دو روایتی که به دست ما آمده، یکی چی؟ البیع سبب للملکیه، یکی چی؟ البیع الصادر من العاقل الکذایی یعنی البیع الصادر من العاقل سبب للملکیه. خب بعد از این دو روایت ما یقین داریم پس بی سبب ملکیته، منتها نمیدونیم مطلق البی که اولی میگه یا بی کذایی که دومی میگه. چیکار کن؟ این مطلق البی رو هم حملش کن بر او. چرا؟ برای اینکه ظهور او در دخالت قید، قید کدومه؟ از صادر من البالغ، ظهور او در دخالت قید اقواس از ظهور این مطلق در اطلاق، پس بیا این رو حمله بر او بکن. علما بعد از به دست آوردن این دو روایت ما فهمیدیم که مراد شارع اینیست که بی سبب ملکیته، منتها نمیدانی آیا بی علا اطلاقه، یعنی بی مثل اولی که بیع علی اطلاقه، یا بیع خاص یعنی بیع صادر از عاقل فلا بده. پس ما یقین داریم که شارع بیع و سبب ملکیت قرار داده، منتها نمیدونیم مطلق البیع یا بیع صادر از عاقل. چیکار کن؟ فلا بده من تقیید، الف لام شرط از مضاف الیه یعنی تقیید مطلق، لابدی مطلق رو یعنی البیع و سببون رو حملش کنی بر چی؟ بر او، یعنی البیع و صادر و من العاقل سببون للملکیه. لو کانه که این کارو بکن اگر ظهور دلیل اون مقید البیع و صادر و من العاقل، ببینی این دخالت داره در این که قیده صدور از عاقل معتبره، اگر ظهور اون دلیل مقید در دخل قید، قید کدومه؟ صدور از بالغ. اگر گفتیم ظهور دلیل اون مقید در دخالت قید اقواس از ظهور دلیل اطلاق در اطلاق، این میگه بی، ولی اون میگه بی صادر من العاقل. اگر گفتیم اون قید در طرف او اقواس از اطلاق این، که اقوام هستش به خاطر اینکه در مقام بیان اون قید رو ذکر کرده، اگر ظهور دلیل اون مقید در دخالت قید، قید اون صدور من العاقله، اگر این ظهورش اقوا بود از ظهور دلیل اطلاق فل اطلاق، یعنی البیع و سببون، این اقوای از اونه، کما هو لیس ببعید، چنانچه بعیدم نی، هو میخوره به اون اقواییه، اقوا بودنش هم بعید نی، بودی نداره، که اون که میگه بیع صادر از عاقل اون سبب ملکیته، او اقواس از اطلاق این که میگه بی سبب ملکیته ضرورت است. چرا بعید نی؟ علت لیسه به بعیده. چرا بعید نی؟ میگه برای اینکه خیلی متعارفه، زیاد متعارفه که مطلق میگن مقید اراده میکنن، اما به عکسش کمه، نمیشه بیان مقید بگن مطلق اراده کنن. میزای قومی کرده بود دیگه، مقید و همره بر مطلق، ایشون میگه خیلی ضعیفه اون، کم مبهم این کار. اونی که متعارفه اینه، متعارف اینه که بیشتر مطلق میگن مقید اراده میکنن، نه اینکه بیان مقید بگن اون وقت مطلق اراده کنن و اون قید رو حملش بکنن بر قید غالبی یا بر قید استحبابی. این متعارف نی. چرا قضیه او، چرا ظهور او در دخالت قید قضیه؟ بر این جهت ضرورت هست، مفعول له، یعنی علت است برای لیس به بعید. چرا اون قوی تر از اینه؟ برای اینکه خیلی متعارفه ذکر مطلق و اراده قید، ولی به خلاف عکس ذکر مقید و اراده مطلق این خیلی کمه. بیان بگیم این مقید مقصودش اینه که اون قیدش ملغاست، چون اگر مقید و حمله بر مطلق بکنی معناش اینه دیگه، اگر مقید و حمله بر مطلق بکنی معناش اینه که پس اون قید قید زیادیه، اون قید ملغاست و حملهو یعنی اون قید رو باید هم کنیم بر این که انهو اون قید غالبیه یا قیدش استحبابیه. و حالا این که فانهو علی خلاف المتعارف، انهو به عکس برمیگرده، این عکس برخلاف متعارفه. اونی که متعارفه اصله، از کدومه؟ مطلق بگن مقید اراده کنن، یعنی اونی که خیلی متعارفه حمله مطلق بر مقیده، نه حمله مقید بر مطلق. بیان معتق رقبتن مؤمنه رو بیایم حملش کنیم بر رقبه، بعد بگیم اون قیدش زیادیه، غالبیه، استحبابیه، اینا خلاف واقعه. تفسره لا تخلو من تذکره، میدونید قانونا رو نوعاً یه تفسره بهش میزنن، قوانین مملکتی هم اینجوریه دیگه، یه قانون رو تصویب میکنن بعد چند وقت بعد یا همون موقع یه تفسره بهش میزنن. حالا ما قانون مطلق و مقید رو گفتیم، قانون مطلق و مقید اینه اگر ما مطلقی داشتیم بعد مقیدی به دست ما رسید، میان چیکار میکنن؟ این مطلق رو حمله بر مقید میکنن. این قانون رو ما گفتیم، حالا میخوام بهش تفسره بزنیم، اما این تفسره برخلاف تفسره هاست. این تفسره در حقیقت تذکره است، یعنی به عنوان تفسره میگیم اما مطلب نوعی نیست، در واقع تذکر حرفای گذشته. آخه تفسره هایی که به قانون میزنن یه حرف نوعیه، یه قانون رو تصویب میکنن بعد یه تفسره بهش میزنن، یعنی یه حرف جدیدی میزنن که اون قانون با این تفسره معتبره. ایشون میگه والا اینجا ما میخوام به عنوان تفسره بگیم، ولی تفسره ایست که خالی از تذکره نیست، یعنی در واقع تفسرهش حرف جدیدی نیست. خلاصش اینه، میخوام متذکر حرفای گذشته بشیم. ما از روزی که گفتیم شرط اطلاق اینه که متکلم در مقام بیان باشه، مقدمات حکمت این بود دیگه، ما کی میتونیم تمسک بکنیم به اطلاق مطلق؟ سه شرط داره. اول متکلم در مقام بیان باشه، نه در مقام اهمال و اجمال. اگه در مقام اجمال و اهمال باشه تمسک به اطلاق جایز نیست، باید در مقام بیان باشه. یک مقدمه. دوم این که قرینه هم نباشه که مرادشو معین کنه، اگه قرینه باشه که به اطلاق نمیخوان، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نداشته باشه. این سه تا قانون، این سه تا مقدمه که مهیا شد، اونجا ما میتوانیم تمسک کنیم به اطلاق مطلق. که ما همون روزا همین مثال میزدیم، شخصی اومده خدمت از ساده میگه آقا من مرتکب جرمی شدم، روزم رو بدون عذر افطار کردم، چیکار باید بکنم؟ حضرت میفرمان اعتق رقبتن. ببینید تمام شرایط موجوده، در مقام بیان حکم الله که وظیفه تو عتق رقبه است. خب اگر مخصوص رقبه مؤمنه بود باید بگن در مقام بیان. قرینه ای هم که در بین نی، قدر متیقن هم که نداره، اینجاست که این شخص میتونه تمسک به اطلاق بکنه، بگه امام فرموده عتق رقبه، رقم هم عام است از کافره و مؤمنه. ببینی با این سه شرط میتونه انسان تمسک بکنه به اطلاق مطلق. حالا همه این حرفایی که خوندیم، ایشون تمام اینها رو با یه کلمات اضافه تری، با یه توضیح بیشتری میخوان این حرفا رو بزنن. و این تفسیره اینه، و هیه ان قضیه، قضیه یعنی مقتضا، مقتضای مقدمات حکمت در مطلقات، یعنی اگر ما بخوایم از مطلقی استفاده اطلاق بکنیم، مقتضای مقدمات حکمت در مطلقات این تختلف. اینا مؤنثا همه به خاطر قضیه است. قضیه یعنی مقتضا. مقتضای مقدمات حکمت در مورد مطلقات اینا مختلف میشه به حسب اختلاف مقامات. یه خط رها کنیم، حسب اقتضاء خصوص المقام. این حسب متعلق به اختلافه، در واقع مفعول مطلق نوعیه. یعنی مقدمات حکمت مختلف میشه به حسب اختلاف مقامات، حسب اقتضاء خصوص المقام، حسب اختلاف، حسب و سر اختلاف هم در بیارین، حسب اقتضاء خصوص مقام فرق میکنه، حسب اختلاف آثار و احکام. یعنی مقدمات حکمت در مطلقات جاهاش فرق میکنه، آثار و احکامش فرق میکنه. کما هول حال، چنانچه هوه، یعنی اقتضای خصوص مقام و اینها در سایر قرائن هم هست بلا کلام. یعنی در همه قرائن، مختص به مطلق و مقید نی، در همه قرائن اینجوریه که این مقدمات حکمت، حالا میخونیم الان مثالایی که بدنیم روشن میشه، این مقدمات حکمت به حسب مقامات، به حسب اقتضاء خصوص مقام، به حسب اختلاف آثار و احکام، همه اینها فرق میکنه، چنانچه منحصر به اینجام نی حال در سایر القرائن بلا کلام. یعنی بلا اشکال اینجوریه که خلاصه مقدمات حکمت مقاماتش فرق میکنه. خب حالا دیگه یه خط و خط نمیخونیم دیگه، اینا رو خوندم که قاطی مطالب نشه. فانها ها به قضیه برمیگرده، مقتضای مقدمات حکمت تارتن اخرى ثالثتن. حالا ما میکنیم همونی میکنیم قد یکون اونجور، قد یکون اونجور، قد یکون اونجور. فانها مقتضای مقدمات حکمت قد یوجب، یکونه به معنای یوجبه، مقدمات حکمت قد یوجب حملها، یعنی حمل مطلقات، علل عموم البدلی. مثالش چی؟ جئنی به رجلین. اگر نظرتون باشه یه مثالی زدیم قبلا، رجل مطلقه، اما یه وقت هست در کنار اخباره، یه وقت در کنار انشاءه. برای اخبارش چی مثال زدیشون؟ جا رجل من اقصى المدینه. اون رجل مطلقه، اما چون در کنار اخباره، اون رجل رجل معینی، حبیب نجاره. جا رجل من اقصى المدینه، راجع به سوره یاسین بود دیگه. خب بلو رجل مطلقه، اما چون در زید خبر ذکر شده، یه فرد معینیه، قابل انطباق بر کسی نی، فقط قابل انطباق با حبیب نجاره. اما همین رجلی که مطلقه، اگه در کنار انشا واقع بشه، که چه مثالی زدیم؟ جئنی به رجلین. این رجل با اون خیلی فرق داره، اون رجل یه فرد معینه، ولی این رجل طبیعت قابل انطباق بر کثیرینه. پس که انه وقتی میگه جئنی به رجلین، یعنی من از تو طبیعت و رجل میخوام، منتها مقیدن به وحده. کی یادشه این وحدت از کجا استفاده کردیم؟ تنوین. بله، جئنی به رجلین، رجل که مطلقه، قابل انطباق بر کثیرینه. جئنی به رجل یعنی من از تو طبیعت و رجل میخوام، منتها مقیدن به وحده، به رجلن. پس نتیجتا این جئنی به رجلن مفید عموم بدلیه، با اینکه همین رجل اگه در اخبار بود یه شخص معین بود، عموم دیگه نداشت، ولی الان که در کنار انشاءه، یعنی به رجله مفید عموم بدلیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی مولا به شما گفت یه رجل بر من بیار، شما حق داری بری این آقا رو بیاری، نمیخوای این آقا رو بیار، نمیخوای این آقا رو بیار. ببینی عموم بدلی یعنی طولیه، ولو این رجل دام تمام رجل دنیا رو میگیره، ولی طولی. درجه اول برو این آقا رو بیار، اگه ایشونو آوردی خیلی خوب، به جئنی به رجلن عمل نه، ایشونو نیوردی این آقا رو بیار، اینم نیوردی اون آقا رو بیار، اونم نیوردی اون آقا رو بیار. علا کل حال مفید عموم بدلیه، یعنی شامل تمام افراد رجل میشه، ولی علل بدل طولی. خب پس چی شد اینجا؟ انها مقتضای مقدمات حکمت قد یکونو ایشون میگه تارتن اخرا سالستن. ما هر سشو قد میداریم که عبارت راحت تر باشه. مقدمات حکمت گاهی یک یوجب و حمله ها، یعنی حمل مطلق بر عموم بدلی، مثل جعنی به رجلین که ما اینو حملش کردیم بر عموم بدلی، و اخرا یعنی قد یکون، و دوباره همه اونا رو بیاریم، انها اون مقدمات حکمت، قد یکون و قد یوجب و حمله ها علل عموم الاستیابی، گاهی هم اون مطلق دلالت بر عموم استیابی داره. چه مثالیشون زدن؟ احل الله البی، البی هم مطلقه رو نظر ایشون، البی مفرد معرف هم یکی از مطلقا بود، نظرتونه؟ المفرد المعرف، البی مفرد معرفه، این هم یکی از مطلقات بود که الافلامش هم ایشون فرمودن تزیینه، مثل الحسن و الحسین سلام الله علیهما. پس تارتن اونجور و تارتن و قد یکونو، یعنی اون مقدمات حکمت، قد یوجب حمله ها علل عموم استیابی، استیاب همون استقراقه که اون روز هم گاهی ایشون میگفت استیاب، گاهی میگفت استقراق. احل الله البی و حرم الربا، احل الله البی یعنی چی؟ این البی مفرد معرفه، مطلقه، مخصوص اینه که همه بیعای دنیا رو خدا حلال کرد، در رفاه باشین. میگن این آیه از آیات امتنانیه است، شارع داره منت برای ما میذاره، ما محدود نمی کنیم شما رو در کدوم معامله، فقط ربا تو کار نباشه. احل الله البی، تمام بیعا. ببینین عموم استیابی، اون اولی چی بود؟ عموم بدلی بود، این آقا، این آقا بدل این آقا، اون آقا، ولی اینجا نه، همه بیعا عمومش عموم استیابیه. این هم دو جو و ثالثتا، یعنی قد یکونو، دوباره انها یعنی مقدمات حکمت، قد یکونو قد یوجبو حمله ها الان نوع انخاص، نه دیگه عموم بدلیه نه عموم استیابی، یعنی قسم سوم از مطلق افاده میکنه، ولی نه عموم بدلی را و نه عموم استیابی را، بلکه یک نوع خاص. مما، ما یعنی انواع، این ما معناش مؤنثه، اما لفظش مذکره، لذا علیه رو به ما برمیگردونی. یعنی اگر ایشون علیها میگفت درست بود، چرا؟ چون ما معناش مؤنثه، ما یعنی انواع، لفظش مذکره. یا این که قد یکونو یعنی مقدمات حکمت، قد یوجب ایجاب میکنه حمل اون مطلق را بر نوع خاصی از انواعی که الان مثالشو بزنیم روشن میشه، بر یک نوع خاصی از انواعی که ینطبق المطلق بر اون انواع که الان مثالشو بزنیم روشن میشه. سل حکمت، بریم سراغه سه تا مثال. چند تا مثال باید بیاریم؟ مقدمات حکمت، قد یوجب حمل مطلق بر عمومه، بر بله، هر عموم بدلی، عموم استیابی و غیر این دوتا، بر نوعی از انواع. قاعده شونه مثال از کجا شروع کنه؟ از اول عموم بدلی، بعد استیابی، بعد اون دکی. ولی ایشون لفظ و نشرش مشبشه، لفظ باید بر طبق نشر باشه، لفظ باید بر طبق نشر باشه، یعنی لفظ و نشر باید مرتب باشه، اما اینجا لفظش بر خلاف نشرشه. نشرش اول عموم بدلی بود، بعد عموم استیابی بود، بعد غیر هما بود، ولی مثال که میخواد شروع کنه از پایین شروع کرده. به این اصطلاحا میگن لفظ و نشر مشبش. حل حکمت، میخوام وارد مثال قسم سوم بشیم. قبل از این که این مثال رو عرض بکنیم، با این گلدار، با این نسخه هایی که دست منه، صفحه 116، یکی نسخه دیگه دستتونه، المقصد الاول رو پیدا کنیم. در مقصد اول 7 مبحثه، مبحث ششم. قرار اگر از این نسخه ها دستتونه، صفحه 116 که خیلی راحته، اگر نسخه های دیگه دستتونه، ما الان تو مقصد پنجمی، مقصد اول رو پیدا کنید. تو مقصد اول 7 مبحثه، تو مقصد اول 7 مبحثه، مبحث ششمه که پیدا بکنیم. در اون مبحث ششم اینو فرمودن ایشون، کون و صیغه اقتضا میکنه کون الوجوبه عینی یا نفسی یا تعینی، یا یعنی اگر مولا به شما گفت افعل، باید بگیم این وجوبش وجوب تعیینیه. چرا؟ چون تخییری دلیل میخواد. کون الوجوب تعیینیه، عینیه. اگر گفت افعل یعنی باید خودت بیاری، اگه بخواد کفایی باشه باید قرینه بیاره. به نفسیه اگر گفت افعل یعنی اینو باید دل مقدمهشو بیاره، اگه غیری باشه، اگر غیری باشه باید دل مقدمه بیاره. مثل اداقم توم الاسلات فقتلو، اون فقتلو چه امریه؟ امر غیریه، چون دل مقدمهش اول گفته. اگه میخوای نماز بخونی مقدمهش وضوعه. خلاصه اصل در وجو کونهو نفسیه، اینی جن تعیینی یا. اگر مولا به شما گفت افعل باید بگی نفسیه، و الا اگه غیری باشه باید قرینه بیاره. باید بگی عینیه، اگر بخواد کفایی باشه باید قرینه بیاره. باید بگی تعیینیه، اگر بخواد تخییری باشه باید قرینه بیاره. پس اگر مولای گفت افعل، شرایط مقدمات و حکمت هم فراهم بود، در مقام بیان بود و گفت افعل، من نگفت افعل هازا او هازا. اگر میگفت اسأل هازا او هازا میشد واجب تخییری. اذا افطرت فصوم او اطعم، اگر افطار کردی یا 60 روز روزه یا 60 مسکین طعام. اگه اینجوری میگفت میشد تخییری، اما نگفته که اسأل. ببینی واجب تخییری عدل میخواد، یعنی برای واجب بعد عدل بیاره. این افطرت فصوم 60 یوما او اطعم 60، به این میگن واجب تخییری. واجب تخییری معناش اینه که اون واجب عدل میخواد، اما اگه گفت افعل این واجب تعیینی نیست، این واجب تخییری نیست. واجب تخییری عدل میخواد، باید بگه اگر افطار کردی یا این کار یا این کار، عدل میخواد. حالا که عدل نیورده پس معلوم میشه تعیینیه، میگه افعل. پس افعلو باید حملش کنیم بر تعیینی، چون اگر تخییری بود عدل لازم داشت. این که عدل نداره میگه افعل، حملش کن بر تعیینی و حملش کن بر عینی. عینی عدل فاعل میخواد، اون عدل واجب میخواست، عینی عدل فاعل میخواد. یعنی بعد اینجور بگه ادفن المیه، اگه مسلمانی مرد دفنش کن یا خودت یا دیگری. عدل چی؟ عدل فاعل. خوب عنایت کنی، قبلی چه عدلی میخواست؟ عدل واجب. دومی چه عدلی میخواست؟ عدل فاعل. اگر عدلی برای واجب بود به اون میگن واجب تخییری. اگر روزه خوردی یا روزه بگی 60 روز یا 60 مسکین تمام بده، ببین واجبمون عدل داره، به این میگن واجب تخییری. اما در واجب عینی فاعل عدل داره. اگر کسی مرد غسل و کفنش بده، انت او غیره، این میگن واجب کفایی، عدل داره. عدل مال چیه؟ عدل مال واجبه. و اما اگر واجب غیری بود باید دل مقدمش ذکر بشه. اذا قمتم الی الصلات فاغسلوا، اون فاغسلوا چه وجوبیه؟ وجوب غیری. چرا؟ برای اینکه دل مقدمش ذکر کرده. اما اگه دل مقدمه ذکر نکرد چیه؟ وجوب نفسی. پس خلاصه کون الوجوب عینی جن، تعیینی جن، نفسی جن. هر وقت شما افعل جایی دیدید بگید این تعیینیه، بگید عینیه، بگید نفسیه. چرا؟ برای اینکه مقابلاش معونه میخواد، مقابلاش احتیاج به بیان داره. متکلم در مقام بیان به شما گفته افعل، عدلی معین نکرده، نه عدل در فعل، نه عدل در فاعل، نه ذل مقدمه. باید این افعل رو حملش بکنی، برای اینکه افعلش وجوب تعیینیه، افعلش وجوب عینیه، افعلش وجوب نفسیه. حالا اینا رو عنایت بفرمین. الحکمه فی اطلاق صيغه الامر، یعنی الان مولا در مقام بیان میگه افعل، حکمت اقتضا میکنه، صيغه امر اقتضا میکنه که مراد از این افعل چی باشه؟ خصوص وجوب تعیینی، خصوص وجوب عینی، خصوص وجوب نفسی. و الا اگر بنا بود تخییری باشه باید بیان کنه، اگر بنا بود کفایی باشه، عینی در مقابل کفاییه، باید بیان کنه. اگر بنا بود غیری باشه ذل مقدمه باید بگه. هیچی نگفته، در مقام بیان گفته افعل. این افعل رو باید بگیم، وجوب تعیینیه، وجوب عینیه و وجوب نفسیه. فان قرادت غیرهی، غیر چی؟ غیر هر یک از اینا، غیرهو، اگر اراده کردی غیر اینو، مثلا تخییری، مثلا کفایی، مثلا غیری، اگر اراده کردی غیر هر یک این ستا رو، تحتاج الی مزید بیان. بیانش چیه؟ اگه واجب تخییری باشه باید عدل بیاره برای واجب، اگه واجب عینی باشه باید عدل بیاره برای واجب، اگر واجب غیری باشه باید ذل مقدمه رو ذکر کنه. ولی ما میبینیم نه، مولا در مقام بیان گفته چی؟ به عبدش گفته افعل. این عبد حق نداره بگه بگه من اینجا واجب کفاییه، حالا یا من انجام میدم یا عبدی دیگه. نه، افعل واجب عینیه، اگر بنا بود کسی دیگه انجام بده عدل قرار میداد، میگفت افعل انت و غیره، اما نگفته که عدلی نیاورده. آقای عبدی که افعلو میشنوی، اینه حتما حملشون بر تعیینی. نگو حالا من دلم میخواد برم بدلشو بیارم، بدل ذکر نکرده. نگو حالا من میگم به اون عبد انجام بده، واجبش که پایه نه عینیه، انت خودت بعد انجام بدی. حالا که ذل مقدمه نگفته معلوم میشه وجوبش وجوب نفسیه، اگر وجوب غیری بود حتما یه ذل مقدمه نقل میکرد. ولا معنا لارادت شیا فیه، فیها اگر میگو بهتر بود که برگرده به صیغه هم فیها، ولی حالا مذکر ارده به خود امر گردیم. این امر، این اسعر، این که معنا نداره بگیم اطلاق ازش اراده کنیم. شیا کدومه؟ یعنی بگیم اسعر هم مخدود تعیینیه، هم تخییریه، هم کفاییه، هم عینیه، هم نفسیه، هم غیریه، که معنا نداره که افعل انسان چیکار کنه؟ اراده شیا بکنه. دقت کردی مطلب رو؟ افعل معنا نداره اراده شیا، یعنی از افعل که نمیشه همه چی رو اراده کرد. بگیم این افعلی که مولا گفته هم تعیینیه، هم تخییریه، هم عینیه، هم کفاییه، هم نفسیه، هم معنا نداره این مطلب. ازا میفرما لا معنا لارادت شیا فیه، در این صیغه هم معنا نداره اراده اطلاق. پس چیکار باید بکنیم؟ لا محیص ان الحمل علی، ان الحمل یعنی حمل اینها، حمل هر یک از اینها، علیه بر هر یک از اینها، زمیر علیه دقت کردیم به همین ستا برمیگرده. با حالا که اراده همه معنا نداره چاره ای نیست، باید حمل بکنیم اینها رو، یعنی این اسعر رو باید حملش کنیم بر چی؟ بر تعیینی، بر عینی، بر نفسی، در اون جایی که کان المتکلم به صدد البیان. اگر متکلم در اولی مقدمه حکمت با متکلم در مقام بیانه، به این آقا گفته اسعل، این آقا باید چیکار کنه؟ حق نداره اسعلو بگه تخییری، چون اگه تخییری بود عدل براش میذاش. حق نداره بگه واجب کفاییه، اگه شفایی بود عدل براش میذاش. حق نداره بگه واجب غیریه، اگر غیری بود ذل مقدمه ذکر میکرد. حالا که در مقام بیانه گفته افعل، این وظیفه این عبد چیه؟ باید بگه این افعل تعیینیه، تخییر نیست، عینیه، خودم بعد انجام بدم نه دیگری، نفسی هم هست نه غیری، چون اگر غیری بود ذل مقدمه رو باید بگه. اون آیه شریف فغسلو اون امر غیریه، چرا؟ چون ذل مقدمه رو گفته. هر وقت بخوام بگیم امر غیریه، معناش اینی که ذل مقدمه رو قبلا بعد گفته باشه. اون فغسلو امر غیریه، چرا؟ چون فرموده اگر خواستین نماز بخونید فغسلو وجوهکم. پس نتیجتا افعل تنها در مقام بیان باید حمله بشه علیه بر هر یک از اینا، یعنی بگیم تعیینیه، عینیه، نفسیه. چرا؟ البته اگر متکلم در صدد، اشاره به مقدمه اوله، متکلمی که در مقام بیانه قیدی هم نیورده، عدلی هم نیورده و قرینه هم نیست، قدر متیقنه در مقام تخاطب هم نداره، این اسئله باید حملش کنیم بر اینها. بریم سراغ چی؟ ما قبلی کدوم بود؟ عموم استیعابی. از پنداشو در پایین بریم بالا. کما انها، انها به حکمت برمیگرده. چی داشتیم قبلا؟ فل حکمتو، این انها به همون حکمته. فانها این حکمت
قد تقتضی العموم الاستیعابی. استیعاب یعنی استقرار، یعنی شاره. وقتی میگه احل الله البیت، در یه آن هر چی بیت تو دنیاست حلال میشه. فرقش با قبلی چی بود؟ اون عموم بدلی بود، اون طولی میگره رجل اینو اینو اینو، ولی علل بدل. ولی عموم استیعابی یک جا میگیره. اگر شاره فرمود احل الله البیت و حرم الربا، در یک آن واحد تمام بیعایی که تو دنیا واقع میشه میشه حلال، میشه عموم استیعابی. مثل آیه شریفه احل الله البیت و حرم الربا. خب عنایت کنین آقا، این آیه سه احتمال دیگه هم درش هست. ایشون احتمالا رو رد میکنه. این آیه شریفه یک احتمال صحیحه. چیه؟ عموم استیعابی، یعنی تمام بیعا. چرا؟ برای اینکه اولا در مقام بیانه، شاره داره قانون میگه، آیه قرآن قانونه دیگه، احل الله البیع. پس متکلم در مقام بیانه و در مقام امتنان هم هست. برات امتنان تو عبارت می ایشو فقط المقام داره، اون المقام یعنی مقام الامتنان. این فعل مقامی که الان میرسیم، لا تناسب المقام، اون المقام درش میرسید مقام بیان. از الان شارع مقدس که میگه احل الله البیع در دو مقامه، یک در چه مقامیه؟ در مقام بیانه، چون داره قانون جلب میکنه، و در مقام منتگذاریه. مردم ما شما رو محدودتون نکردیم، همه بیعا، اون خرید فروشی که تو دنیا میشه ما برای شما حلال کردیم، فقط توش ربا نباشه ما همه رو حلال کردیم. پس در چند مقامه؟ در دو مقام. در یک مقام، مقام بیانه، چون داره جعل قانون میکنه، و در مقام امتنان و منتگذاریه. ما شما مسلمان ها رو محدودتون نکردیم، هر دقیقا بیع و شرعی، بیع و شرایی در بین دنیا متداوله ما هم برای شما حلال کردیم، مگر اونجایی که شبهه ربا باشه. نه دیگه، که بسیاری از مسائلی که الان در روزه مطرح میشه همینه. اونا میگن جایز و اغلای دنیا، ولی اسلام میگه این شبهه ربا داره. نه، ولی قضیه ربا رو بدارید چنان تمام بیع. آقرد این دوتا مقام یادتون نره. الان شارع داره میگه احل الله البیع، یکی در مقام بیان جعل حکمه، داره برای ما قانون نویسی میکنه که من بیعای دنیا رو برای شما حلال کردم، و منت هم داره میگذره، محدودتون نکردیم، دست و بالتون بازه. ایشون با عموم استیعابی تطبیق میکنه. اون ست احتمال با این مقاما مناسبت نداره. عنایت بفرمایید. از ست احتمال میخواد رد کنه. ارادتو بی مهملن او مجملن. یک کسی اومده گفته نه، این البی یعنی بی اما، مهملن و مجملن یعنی بی اما، یعنی ما یه بی امایی را، بی اما یعنی بی مجهولی را. ارادت البی مهملن او مجملن یعنی بی اما. این احتمالی که غلطه با احتمال صحیح چی بود؟ عموم استیعابی. تمام شد. سه احتمالشون میخواد بگه، اون سه احتمال باطله. یک ست احتمال باطل، اراده بیع ما احل الله البیع، میگه این بیعی. خب این چیه؟ ایشون میفرماد درست نی، این منافات داره با حوال مفروض. مفروض ما چیه؟ کون المتکلم به صدد بیان. متکلم داره قانون برای ما میگه، بیع ما کدومه؟ پس بنابراین این احتمال شد باطل. و ارادت العموم البدلی، احتمال باطل دوم. بعضیا گفتن نه، این هم مثل جعلی برجلن باشه، یعنی یک بیعی بدل از او، یک بیعی بدل از او. اراده عموم بدلی یعنی یه دونه بیع، یا این بیع یا اون بیع. اینم لا تناسب و مقام الامتنان. اون اولی با مقام بیان سازگار نبود، دومی با مقام به حساب امتنان سازگار نی. احتمال سوم، ببینید سه تا احتمال باطل رو ایشون داره رد میکنه. بعضیا گفتن نه، این البی حلاله. میدونی یعنی چی؟ یعنی اون بیعی که مکلف اراده کرده. اینم درست نی، یعنی حلال است اون بیعی که شما اختیار کردی. اینم درست نی، برای اینکه احکام شارعه که نمیره رو فعل من، که من چی رو میخوام اختیار کنم. عنایت کردین؟ چهار احتمال شد، یک احتمال صحیح و اون عموم استیعابی. اما بی یعنی بی اما، این درست نی. بی یعنی یه دونه بی عموم بدلی، اونم درست نی. ولا مجاله، رد احتمال سوم، احتمال اراده بیعی که اختاره المکلف ای بیعه اهل الله البیع، هر بیعی که مکلف اختیار کرد اونم لا مجاله. چرا؟ اولا با قانون شارع نمیشه، قانون شارع که نمیره رو اختیار من، این اولا مع یعنی ثانیه مع انها، علاوه بر این که اراده ها به اراده برمیگرده، اراده بیع اختیاری تحتاج الى نصب قرینه، اگر بیع اختیاری باشه باید قرینه قام کنه بر او. چرا؟ برای این که لا یکاد یفهم هذا المعنا بدون قرینه من الاطلاق. سه تا احتمال رو ایشون رد کردن، یک احتمال رو قبول کردن. تا فردا انشاءالله، انشاءالله چهارشنبه اگه زنده باشیم میخوام دیگه جلد دوم شروع کنیم. شهادت فردا درس شهادت پس بردار تقویم ها نوشتن 29 هم تقویم تبعیت از کدن سال گذشته.